بعدیت رسد میکنن و پیشنهادی که عزیز ما دادن و نماینده محترم در این زمینه، من میخوام تأکید بکنم که در این شرایطی که بعدیت خودرویی رو ما باید تحویل مصرف کننده بدیم و اون خودرو از استانداردهای لازم برقرار بشه و اینکه این پیشنهادات رو هم در جلسه کمیسیون و هم در صحن علنی که به کررات هم مطرح شده و در این شرایط رو من خواهشم اینه که دوستان توجه به این بکنن که تولید کنندگان ما موظف بشن خودروی با کیفیتی رو تولید بکنن و از اون طرف هم نظارت‌های لازمی رو بشه و همین ماده هم به نظر من کفایت لازم رو داره و به همین خاطر و به همین شرایط من تأکیدم بر اینه که انشالله به این اصل ماده ما رأی بدیم و دیگه به نظرم میاد بالا الحاق یا اینکه حذف ماده یا اصلاح در این میتونه کار رو یکمی سخت‌تر بکنه و پیشنهاد است انشالله
خیلی ممنون
به این توجه لازم و کافی رو داشته باشیم.
موافق
جناب آقای پورمختار 41.
آره بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوباره پیشنهادی که همکار عزیزمون جناب آقای آزادی خواهد دادند واقعا یک پیشنهاد منطقی است از چند جهت. دوستان عزیز عنایت بفرمایید، این مسئله خب خیلی مهم هست. ما شرایطی داریم که شرکت سازنده خارجی اولا نماینده رسمی نداره در داخل کشور. الان ما سالهاست فاقد نماینده رسمی هستیم توسط شرکت‌های سازنده خارجی. خب اینو چیکار باید بکنیم؟ اینها میرن با واسطه از سایر شرکت‌هایی که در از کشورهای دیگه خودروها رو میارن خریداری میکنن و وارد کشور میکنن. خب نماینده رسمی نداره، این هم وزارت جریان هست هم خود شما مستظر هستید. این از یک طرف. از طرف دیگه نماینده رسمی این وقت پاسخگوی مسئولیت های مدنی ناشی از حالا نقص در تولید و اتفاقات و حوادث ناشی از اون نمیتونه باشه. این فقط یک نمایندگی میگیره که بیاد و خودرو رو توزیع بکنه، در همین حد این مأموریت و مسئولیت داره. اون کسی که میشه از همه بایستی در رابطه با کیفیت خودرو اخذ استانداردهای لازم و تاییدیه هایی که دستگاه های متولی هم وزارت صمت صادر میکنه هم سازمان ملی استاندارد صادر میکنه وارد کننده است. وارد کننده است که میره تعهدات لازم رو میده و مسئولیت رو میپذیره که این خودرویی که قرار هست وارد بکنه باید دارای مجموعه این استانداردها باشه. خب حالا اگر چنین چیزهایی به هر دلیلی رعایت نشد، اطلاعات نادرست و غلط داد و باعث گمراهی مسئولین مربوطه شد یا حتی بعضن هستن میرن و تعهداتی رو میدن در این دستگاه ها، تعهدات محضری رسمی و بعد اجازه واردات رو میگیرن. خب اجازه واردات گرفته شد، این اتفاق افتاد که در این دوره تضمین و گارانتی تصادف واقع شد و معلوم شد که این خودرو در امر ساخت دچار نقص بوده، قطعات بکار گرفته شده مشکل داشته. خب اینجا مسئولیت این وارد کننده است که به صورت رسمی اومده خودش تعهد داده، خودش قبول مسئولیت کرده و پذیرفته که استانداردهای لازم رو رعایت بکنه. البته
من فکر کنم اگر مسئولیت کسانی رو که این مجوزها رو هم صادر میکنند رو ما به رسمیت بشناسیم، مثل وزارت صمت، مثل سازمان ملی استاندارد، این هم میتونه تضمینی باشه برای بالا بردن اطمینان خاطر از واردات خودروهای هم با کیفیت هم دارای استانداردهای بین المللی. و بر همین مبناست که پیشنهاد جناب آقای آزادی خواه پیشنهاد مطلوب و منطقی و قابل دسترس هست. اینو همکاران عزیز دقت بفرمایید، کمیسیون محترم صنایع هم عنایت بفرمایید. جناب آقای ملکی، شما الان هیچ کدوم از خودروهایی که داره وارد میشه دارای نماینده رسمی از خودروساز خارجی نیستن. خب شما یقه کی میخواد بگیرید؟ قانون دارید میگذارید ولی قانون
خیلی ممنون
خواهد که ابتر خواهد بود و غیر قابل اجرا.
دولت
ولذا پیشنهاد
دولت
تایید این رو داره.
متشکرم. دولت
من عرض از سلام مجدد دارم خدمت همه نمایندگان محترم. من توضیحاً فقط خدمت نمایندگان عرض بکنم که شما در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو اونجا اصلا تکلیف کردید که هیچ خودرویی بدون خدمات نمایندگی و خدمات پس از فروش اصلا قابلیت ورود به کشور را نداره و ما هم این اجازه رو به هیچ خود به هیچ وارد کننده‌ای مشروط به اینکه نمایندگی نداشته باشه در ایران اصلا اجازه رو نمیدیم. به همین خاطر این پیشنهاد در قانون قبلی و در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تصریح شده و ما هم بر اساس همون چارچوب الان در حال اجرا هستیم و به همین خاطر ما با پیشنهاد مخالفیم.
متشکرم. دولت کمیسیون
به نام خدا. همکار بسیار ارجمند ما حاجی آقای آزادی خواه که از نماینده های فعال هستند، در الحمدلله پیشنهادات خوبی هم میدهند. حاجی آقای آزادی خواه یه ذره توجه کن،
داره تعریف میکنه از شما.
من هدف این بود که خدای نکرده توجه شما به مسئله معطوف نشده بود، من بلکه نظر کمیسیون را به عنوان سخنگو وظیفه دارم مطرح بکنم. اما در مورد این پیشنهاد شما دقت بکنید به مصوبه کمیسیون و پیشنهاد اخیر. در اینجا گفته شده که نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی. ببینید دوستان، الان وضعیتی شده هر کس به هر طریقی خودرو وارد می کند، اینا هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرند وقتی که وارد کردند، چون نه مرکز خدمات پس از فروش دارند، نه تعمیرگاه دارند، نه کادر فنی دارند. این خودرو را این آدم وارد کرد، شماها خریدید، کجا مراجعه بکنید؟ در دنیا مرسوم است و در اینجا هم قید شده نماینده رسمی اون خودروساز خارجی. اگر این کلمه نماینده رسمی خودروساز خارجی را ما حذف بکنیم، یقه کیو بگیریم؟ فردا این آور 100 تا خودرو وارد کشور کرد، به هر طریقی از ارتباطات استفاده کرد، اما براش زیرساخت تعریف نکرده، قطعات یدکی وارد نکرده. وقتی ما میگیم در دوره گارانتی باید خدمات پس از فروش ارائه بکند، اگر غیر از نماینده رسمی شرکت های خارجی باشد، این کلمه نماینده رسمی را ما حذف بکنیم، دستمون به هیچ کجا بند نیست، کسی را نمیتونه مؤاخذه بکنیم، چون برای اینکه نه اون توان را دارد، حالا پول داشته از راه رابطه رفته 100 تا خودرو هم از یه شرکتی وارد کرده است. بنابراین کمیسیون به طور تخصصی وارد شده، نظرات همکارانمون را از خود به اصلاح مجلس گرفته شده است. هر بیانی هم که بنده اینجا اعلام میکنم نظر کمیسیون هست و به عنوان سخنگو وظیفه غیر از اینم ندارم. بنابراین ضمن احترام به این پیشنهاد که ما اسم وارد کننده را بیاوریم، وارد کننده‌ای که مسئولیت زیر باشد، یعنی بتواند فردا از عهده خدمات پس از فروش
بر بیاید، عیبی پیدا کرد در دوره گارانتی مسئولیتش رو بپذیرد. تشکر میکنم به موضوع توجه.
ممنون. 1225 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفند. نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفم. پایان رأی گیری را اعلام میکنم. تصویب نشد.
پیشنهاد بعدی رو آقای دکتر پارسایی میفرمایند این دوره گارانتی بشود 5 سال، چون زمان معلوم نیست. بفرمایید جناب پارسایی.
به نام خدا. بین دوستان عزیز، دوران گارانتی معمولا 1 ساله. قطعاتی در خود رو وجود داره که باید برای دراز مدت پاسخ خوب باشه. به فرض در نظر بگیریم یک خودرو تو سال دوم تصادف بکند، ایربکش عمل نکند، آیا این مقصر او سازنده هست یا نه؟ یک مسئله مثل ایربک، من نمونه موردی خدمت دوستان عرض میکنم، قرار نیست فقط در زمان گارانتی عمل بکند. بنابراین است که تا وقتی این خودرو حرکت میکند از جان سرنشین و مسافر و راننده محافظت بکنه. ما شاهد این هستیم که در طی چند سال گذشته به علت نقص فنی پژو 405 تعداد زیادی از هموطنان ما بیگناه و زنده زنده در آتش سوختند. هیچ کسی پاسخگو نبود در این مورد. ولی در سایر نقاط جهان وقتی خودرویی به صورت گسترده دچار نقص فنی میشه، ولی اینکه 10 سال از ساختش گذشته باشه، فراخوان میزنن، مسئولیت میپذیرن و اون خودرو رو اصلاح میکنن. اینکه دوستان اینو محدود کردن به 1 سال، خب 1 سال طبیعیه که طبق اون گارانتی باید پاسخگو باشه، اصلا نیاز به طرح قانون نیست. من این عرض میکنم که مگه حقوق مردم ما و حقوق شهروندان ما از حقوق سایر مردم جهان کمتره؟ این کار باعث میشه که خودروساز وادار بشه به سمت ارتقای کیفیتش و به سمت پاسخگو بودن پیش بره. بنابراین طرح موضوع فقط در زمان گارانتی هیچ در مسئله تغییر ایجاد نمیکنه و اصلا پاسخگویی ایجاد نمیکنه. بنابراین موتور خودرو، ایربک خودرو، ترمز خودرو، اینا چیزی هستن که باید چک بشن توسط خودروساز یا نمایندگی هاشون و نظارت بشه که باعث کاهش صدمات بشه. یا اینکه خودرو اگه بدنش ایمن نباشه فقط برای اون 1 سال گارانتیه، سال دوم اگه تصادف کرد و به علت ناامن بودن بدنه خودرو خسارت وارد شد، خودروساز نباید پاسخگو باشه. بنابراین برای دفاع از حقوق مصرف کننده، رعایت حقوق مردم و شهروندان و ارتقاء کیفیت خودروساز و وادار کردن خودروساز به ارتقای کیفیتش، پیشنهاد مشخص بنده اینه که 1 سال گارانتی هست بشه، چون 1 سال هیچ اثری نداره و هیچ نیاز به قانونگذاری نداره و این ارتقا پیدا کنه به 5 سال، که در این 5 سال به هر حال یک خودروساز باید پاسخگو باشه. توی 5 سال حداقل اون قطعات اصلی مثل بدنه خودرو، مثل ایربک خودرو، مثل ترمز خودرو باید این ایمنی رو داشته باشه که از جون شهروندان محافظت کنه و سازنده اون خودرو باید پاسخگو باشه در این زمینه.
مخالف اگه صحبت نمی‌کنه.
مخالف جناب آقای محجوب 132 133.
بفرمایید آقای محجوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکار محترم و پیشنهادشون که در جهت ارتقای کیفیت، اما باید نکته ای رو باید توجه داشته باشیم. ببینید ما در فصل تضعیف واردات و تقویت تولید ملی هستیم، یعنی ناچاری به این سمت داریم، چاره ای جز این نداریم. بلکه الان تو با خود رو پیدا شد به علت همین ال که ما میگذاریم و این اقامات سبب میشه ما تعداد قطعات خارجی رو افزایش بدیم، تغییر ارزی، کل یک صنعت دچار مشکل میشه، بازارش دچار مشکل میشه، جامعه دچار مشکل میشه. اون موقع ما بحث کلاغ برمیگریم، یعنی یه راضی میشن مال بارشون رو با مال ببرن مال سوارشن. دقت باید بفرماییم که ما در چه شرایطی داریم این حرفا رو میزنیم. آیا در شرایطی هستیم که ما یک عضوی از بازار جهانی هستیم، عضوی در عرضه و تقاضای بین المللی هستیم؟ اینجا جوری دو همکاران ما حرف میزنن انگار همه چی رو به ماست، بازه، کسی که داره اداره میکنه همه امکانات در اختیارشه. تازه همه اینا باشه، بعضی از این محدودیت ها روا نیست برای یک صنعت تا در واقع این چنینی که ساختارهاش هنوز نمیتوانه ما بهش بگیم در عرصه خود کفایی است. مضافاً بر این که شما نوع خودرو رو باید شناختون و این اساس تنظیم کنید. وقتی اینجور تختیری ها رو میکنید خودروی خارجی میاد. خب خودروی خارجی وقتی میاد شما باید توجه داشته باشید که کمپانی ها و فروشندگان و کشورهای فروشنده دو بار قیمت، دو برابر قیمت که شما میخرید از راه قطعاتش در واقع صاحب ثروت میشن و شما دو بار عرض میدید بابتی. شما هرچه سخت گیری کنید یعنی امکان بالا بردن تقاضا برای عرض رو بالا میبرید. ما در یک شرایطی نیستیم که بتوانیم سخت گیری کنیم. خواهش میکنم با اینکه اینجور وظایف که معین میکنید حتما وظایف وارد در دنیا هم مرسومه، کاملا درسته، اما باید بدانیم که ما امروز میتونیم خودمون رو جای میتسوبیشی یا نیسان یا تویوتا بگذاریم، جای فورد بگذاریم و قضاوت کنیم، یا شرکت های هستیم محدود در یک گوشه در یک زاویه در واقع قرار گرفتن، هزار مشکل دارن. من خواهش میکنم به مشکلاتشون اضافه نکنید. متشکرم.
موافق جناب آقای رضیان. 114.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از این پیشنهاد. با توجه به اینکه امروز در دنیا در جهت صنعت خودرو رو به جلو هست و در جهت ارتقای کیفیت خودرو رقابت زیادی وجود داره، اما امروزه در کشور ما در مورد کیفیت خودروهای داخلی انتقادات زیادی وجود داره که یکی از این دلایل مهمش همین عدم نظارت در حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست و در تمام دنیا نظارت درستی رو برای کنترل کیفیت خودرو وجود داره، اما متاسفانه در کشور ما این موضوع بی توجهی زیادی تا به الان شده. ما 50 ساله که آقای محجوب میفرمایند بر جهت شرایط سختی داریم، درسته، ما بالاخره قانون برای دراز مدت هست و 50 ساله که ما داریم خودرو تولید میکنیم، اما اون چیزی که ما در حال حاضر در وضعیت خودرو میبینیم پایین بودن کیفیت خودروی داخلی هست و این هم باعث میشه که خسارات زیادی به مصرف کننده خصوصا در وقوع تصادفات وارد بکنه و بر جهت این موضوع این ماده‌ای که الان اینجا در این قانون اومده یکی از به اصطلاح موارد پیشرفته است که میتونیم ما اعمال بکنیم در بحث مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور ما و اینکه بخوایم در دوره تضمین یا گارانتی فقط این رو اعمال بکنیم، این زمان محدودیه و واقعا بر جهت نمیتونه شرایط مناسبی رو برای مصرف کننده ایجاد بکنه و اگر ما این زمان رو زمان مناسبی قرار بدیم که بتونه به اصطلاح شرایطی رو برای حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد بکنه، به نظر میرسه میتونه باعث بشه که کیفیت خودروی داخلی افزایش پیدا بکنه، تولید کنندگان قطعه بیان در تولید قطعه اون استاندارد لازم جهانی رو اعمال بکنن و ما بتونیم بر جهت مردم رو در این خصوص یه مقداری رضایتشون رو بالا ببریم و شرایط بهتری رو برای خودروی داخلی ایجاد بکنیم. حالا خودروهاییم که به صورت مشترک یا جنگ وینچری وارد میشه اونها هم میتونه این وضعیت رو اعمال بکنیم و با نماینده رسمی که در کشور دارن یا خودروهایی که وارداتی هست بتونیم این به اصطلاح حقی رو که برای مصرف کننده داخلی ما هست این حق رو تضمین بکنیم. من ممنون هستم.
دولت مخالف، کمیسیون مخالف، حضار 226 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. بله قربان چشم بفرمایید. پایان رای گیری رو اعلام میکنیم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ماده 7 رو به رأی بگذارید. آقای رئیس
اصل ماده 7 رو به رأی بگذارید.
ماده 7 با اصلاحات انجام شده
ماده 7 رو به رأی میذاریم. 1226 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام فرمایید. 71 نفر هنوز رأی نداده، اصل ماده رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفا نظر خود اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد.
ماده 8 منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینیبوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است. آقای آزادی خواه منصرفین؟ پیشنهاد حذف ماده 8 رو دارن. ببرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس اصل طرح در واقع محتواش در مواد مختلف هم همکاران عزیز ملاحظه فرمودن درباره در واقع بحث مصرف سوخت و خودروهای برقی و نیمه برقی که مشخصه. در مواد مختلف هم شما ملاحظه بفرمایید محتوا و سیاق طرح همینه. بعد در ماده 8 شما آمدید منظورتون از خودرو یعنی کلید واژه رو در واقع تعریف فرمودید. تعریف فرمودن طراحان عزیز و کمیسیون محترم فرمودن مراد از خودرو انواع خودروهای سواری و وانت و مینیبوس و اتوبوس و کامیون و کامیونت و کشنده تریلر و فلان و بیسار است. ببینید اگر منظور و مراد خودروهای هیبریدی است و در واقع برقی، دیگه چرا اینجا کشنده تریلر آوردید؟ اگر مراد کشنده تریلره چرا اینقدر از واژه هیبریدی شما استفاده کردید؟ این دو با هم متفاوتن. من نظرم بر اینه با توجه هر تأکید میکنم به سیاقی که در مواد هست مراد ما همین در واقع جمله اوله که شامل کامیون ها و کشنده های تریل نمیشه، اینا تخصصا خارجن. چیزی که تخصصا خارجه شما میخواه واردش بکنید. لذا من پیشنهاد حذف ماده 8 رو دارم.
مخالف اگر صحبت نمیکنه، موافق صحبت نکن. دولت هم مخالف، کمیسیون هم مخالف. میخواین نظر بدید بفرمایید.
همکاران از توجه بکن از آقای آزادی خواه ما ارادت داریم خدمت شما، ناراحت اگه نشی. عنوان طرح هست طرح ساماندهی صنعت خودرو، نه هیبریدی نه برقی، یعنی کل صنعت خودرو. و اونجا تعریف خودرو را کردن، بنابراین اون تحصیل حاصل هست. حضرت عالی اگر در یک مورد به هیبرید اشاره شده است اون خاص بوده، ولی لیه صنایع خودرو هست.
خیلی ممنون. 1228 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به پیشنهاد برادرمون آقای آزادی خواه اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام فرمودید. پایان رأی‌گیری را اعلام میکنم. تصویب نشد. خب
اصل ماده 8 های رئیس به رأی بگذارید.
اصل ماده رو به رأی میذاریم. 1227 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به اصل ماده اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. نمایندگان محترم که اون انتها نشستید، استان گلستان، نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. ممنون میشیم اگر نظرتون اعلام بفرمایید. اصل ماده رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. پایان رأی‌گیری اعلام میکنم. تصویب شد. پیشنهاد بعدی
آیتور مهمان ها رو اگر از
مهمان ها رو بفرمایید.
آیتور
مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 جمعی از اعضای هیئت مدیره و انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی کشور به دعوت سرکار خانم سرکار خانم حسینی نماینده محترم تهران، مهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. خدمت همه این عزیزان خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنیم. آقای دکتر اعلام وصول هم داریم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید اعلام وصول هم حالا که شروع کردیم.
دو لایحه از دولت اعلام واصل شده به هیئت رئیسه. لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون دیوان محاسبات عمومی کشور به صورت عادی اعلام وصول می شود.
خب ادامه دارم.
بله، ماده 9. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید. چشم، دو تا نه داریم دیگه، یک نه تو گزارش اولیه است، یک نه تو اصلاحی. حالا اینم از اتفاقات آقای مفتح. آقای دکتر اینجا یه رفع ابهام دارن.
بفرمایید
جناب مفتح.
میکروفون آقای مفتح روشن.
211 رو باز کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر پزشکیان، چون راجع به رفع ابهام حاصل اظهار نظر بفرمایید، عنایت بفرمایید لطفا. اینجا یک حکم بسیار مهمی رو داده در این موادی که به هر حال همش احکام مهمی داره به تولید داخل هست، گفته در این مواردی که میخواد وارد بشود یک سری مواردی رو باید دیده بشود، یک سری پارامترها، کیفیت ها باید دیده بشه. اما اینو به عهده کی گذاشته؟ به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت که بالا با همکاری این مؤسسات بیاد این اقداماتو انجام بده. ما ممکن است که بخواد تعرفه رو بالا ببره برای ورود، ممکن است که این کار لازم باشد برخی از واردات رو ممنوع بکنه. اینها رو در اختیار یک وزارتخانه گذاشتن در صورتی که ما برای اینها احکام قانونی داریم. اینکه تعرفه کجا باید تعیین بشود حکم قانونی داره. اینکه اگر خواست ممنوعیت ورود پیدا بکند چه اتفاقاتی افتاد حکم قانونی داره، معلومه که مسیرش چیه. اینجا فقط نوشتن من که وزارت صنعت، معدن، تجارت مکلف است این کار رو انجام بدهد بدون اینکه راهکار قانونی جدیدی براش تعریف بشود، بگو که ببرد مثلا هیئت دولت تصدیق بکند یا اینکه چه اقدامی ما در مغایرت با قوانین قبلی اتفاق میفته، آیا ما تمام اختیار خواهیم به این وزارت خونه بدهیم؟